شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در جلسات قبل به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند و همینطور کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره هر سه کتاب با ایشون گفتگو داشتیم. کتاب دیگری ایشون هم که در دست چاپ هست با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که در مورد نیروی جانشین انقلاب هم در جلسات متعدد با ایشون صحبت شد. بحث گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب رو در 8 جلسه پیشین با ایشون گفتگو کردیم. امروز در جلسه 9 بحث رو دنبال میکنیم. جناب جعفری، اگر ممکنه از گفتگوهای جلسه قبل به طور خلاصه برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم بحث گروگانگیری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فکر کنم 3 جلسه گذشته در مورد ایجاد تشکیل دولت در دولت، وسیله دانشجویان پیرو به خط امام و افشاگری و دخالت هایی که در امور اجرایی کشور می کردن به طور مفصل بحث شد. نمونه های متعددی از افشاگری ها در موردش بحث شد که اینها افشا می کردن، بلافاصله افراد دستگیر می شدن و بعد نمونه های مشخص از به اصطلاح تشکیل دولت در دولت، نمونه های مشخص دخالت در امور اجرایی. این بحثی بود که در 3 جلسه گذشته ما روی اون بحث کردیم مفصل. بحث امشب ما که در واقع فصل 6 کتاب رو در بر میگیره، عبارت از تعلل‌های عمدی در آزادی گروگانگی، آزاد کردن گروگان‌ها و بعد سرنخ‌هایی از این که جمهوری به اصطلاح سران روحانی جمهوری اسلامی با جمهوری خواهان و ریگانیان قرار و مدار پنهانی بسته بودند برای اینکه آزادی گروگان‌ها رو به عقب بندازن تا اینکه کارتر ریاست جمهوری رو ببازه انتخابات ریاست جمهوری رو و رقیبش وارد میدان بشه،
آقای رونالد ریگان.
بله بله. بنابراین این عنوان مطلبی. و اما در وقتی بخوایم این مسئله تعلل‌های عمدی رو، در واقع این لغت رو که من انتخاب کردم، لغتی است که مرحوم مهندس بازرگان به کار برده. من هم از این لغت خیلی خوش آمد دیدم، عجب لغت درست به جایی و در اصطلاح عنوان این بخش رو تعلل‌های عمدی در آزادی گروگان انتخاب کردم.
بله.
شما حتما شما میدونید که آقای خمینی در 4 اسفند 58 آزادی گروگان‌ها رو به مجلس واگذار کرد.
بله.
و گفتن که با نمایندگان مردم تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن باید بگیرن تصمیم بگیرن. در 4 اسفند. شما میدونید که مجلس در 7 خرداد 1359 رسما کارش رو آغاز کرد و باز مجدداً آقای خمینی در تاریخ 21 شهریور 1359 4 شرط رو برای آزادی گروگان ها اعلان کرد که البته حسب بعضی از روایت ها این 4 شرطی است که خود آمریکایی‌ها از طریق آلمان ها و آقای صادق طباطبایی تعیین کرده بودن و آقای خمینی عنوان کرده. چیزهایی که من شنیدم، چون سند خیلی مشخص در دستم نبود، در کتابای دیگه بود و دسترسی نداشتم، اون رو نیاوردم.
بله.
ولی به هر حال 4 شرطش که مشخص تر شد عبارتند از: 1 بازپس دادن اموال شاه و خاندانش، 2 لغو تمام ادعای آمریکا علیه ایران، 3 تضمین آمریکا به عدم مداخله سیاسی و نظامی در ایران، و 4 آزاد گذاشتن تمام اموال سرمایه های ایران. این 4 شرط بود که دوباره آقای خمینی گذاشت و در واقع مجلس موظف بود که این 4 شرط رو تصویب کنه و اون رو اجرا بکنه. بعد که مجلس کار خودش رو شروع کرد، بحث بر سر این بود که آیا مجلس مستقیم با آمریکا وارد مذاکره بشه یا نشه. خلاصه بحث‌های مفصلی هم نتیجه‌اش این شد که گفتن که نه، مجلس مستقیم با آمریکا وارد مذاکره نمیشه، بلکه شرایط رو مشخص میکنه، شرایطی که تحت اون شرایط باید گروگان‌ها آزاد بشن و اون رو به دولت ابلاغ میکنه و دولت اجرا میکنه. بعد از این بحث شد که خب آیا همین تعیین شرایط رو در جلسات علنی مجلس اون رو به کار ببرن، پیدا بکنن و تصدیق بکنن، یا اینکه یک کمیسیونی به اون بپردازه. البته همه اینا رو که دارم تذکر میدم برای اینکه یک اهداف خاصی پشت اینا خوابیده، به این علت اینا رو دارم توضیح میدم. نتیجه این بود، میدونی که مجلس اون وقت در تقریبا اکثریتش در انحصار حزب جمهوری اسلامی و زیر سلطه آقای هاشمی رفسنجانی بود. بنابراین با ترفندهایی که او به کار برد، مجلس تصویب کرد که یک کمیسیون ویژه تشکیل بشه. حتی کمیسیون وزارت خارجه را هم قبول نکردن، گفتن یک کمیسیون ویژه تشکیل میشه. اول در اون کمیسیون ویژه تعدادی ثبت نام کردن، از جمله مهندس بازرگان، دکتر یزدی، نمیدونم مهندس علی اکبر معین‌فر و بسیاری دیگه. بعد یواش یواش اینا در بین این بحثا فهمیدن که هدف چیز دیگری است، اونا از اون به اصطلاح کمیسیون در اومدن و بعدن در پایان کار 7 انتخاب شد برای این کمیسیون ویژه، که اون 7 مهمه، عبارتند از آقایان علی اکبر پرورش، محمد یزدی، سید علی خامنه‌ای، سید هادی خامنه‌ای، محمد کاظم بجنوردی، ناطق نوری و موسوی خوئینی ها. این 8 این 7 شدن کمیسیون ویژه گروگانگیری که بشینند و شرایط گروگانگیری رو در اون کمیسیون به تصویب برسونند و بعد اون چرا که به تصویب رسوندن بیارن در جلسه علنی مجلس بحث میکنن و بعد به صلاح حق و اصلاح بشه و کرد و هر چی که قراره این بحث بکنن بکنن و نتیجه نهایی رو به تصویب کل مجلس برسونن.
بله.
در حال خیلی جالب توجهه که به جز آقای پرورش که کلاهیست در واقع، شش نفر عضو دیگه که مال این کمیسیون ویژه هستن، چهار نفرشون از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری هستن. و ببینید شما میدونید که شنوندگان شما هم مطلع هستن که نفر چهار و پنجم شما که آقای موسوی خوینی هست که بعد شد رئیس کمیسیون و مخبر کمیسیون، از کسی یکی از سردمداران گروگانجیه در واقع،
بله.
از روز اول تا آخر و حتی در طرح پیش از این که گروگانجی انجام بشه او در طرح هم شرکت داشته که من مفصل راجع به این مسائل بحث کردم. در این کمیسیون او در واقع نقش رئیس کمیسیون و مخبر کمیسیون رو داره. به هر حال بعد از اعلان چهارشنبه آقای خمینی و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 30 مهر 1359، کارتر رئیس جمهور آمریکا حاضر به پذیرش چهارشنبه تعیین شده شد،
بله.
و به آقای خمینی و دولت ابلاغ کرد. البته اول گفتم که ما 60 رو میپذیریم و در مورد شرط چهارم، اون شرط چهارم این بود، یعنی بازپسگیری اموال شاه، گفتن که برای اینکه اموال شاه را پس بگیریم این یه پروسه داره که در دادگاه های امریکا باید محاکمات طولانی و پیچیده را انجام بده و این عملا امکان پذیر نیست به این سادگی، خیلی پروسه طولانی داره، ولی ما سه شرط دیگر را میپذیریم. البته روزهای دو سه روز مونده به آخر حتی 400 در بس گفتن میپذیریم، به اضافه اینکه گفتن حتی اسلحه‌ای رو هم که 400 میلیون دلار اسلحه‌ای که در زمان شاه خریده شده بود و قرار بود به ایران حمل بشه و به خاطر به اصطلاح حکم ریاست جمهوری آمریکا که اموال ایران رو مسدود کرده بود به ایران فرستاده نشد، کارتر گفته بود اگر گروگان ها قبل از آزادی به اصطلاح قبل از ریاست جمهوری آزاد بشن، اون لوازم یدکی و اموال نظامی را هم به ایران ارسال خواهد کرد. در هر حال،
بله،
نتیجتا این که کارتر ها 460 پذیرفت در حالی که فقط چند روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده بود، موضوع گروگانگیری در انتخابات آمریکا اهمیت خاصی پیدا کرده بود و به این علت بود که کارتر هر 400 رو پذیرفت. ادمون ماسکی وزیر امور خارجه آمریکا طی مصاحبه ای گفت در انتظار نتایج اجلاس امروز مجلس شورای اسلامی، امروز یعنی در واقع 8 آبان،
بله،
امروز اجلاس مجلس شورای اسلامی درباره شرایط آزادی گروگان هاست. وی اضافه کرده تا کنون شرایط آیت الله خمینی رو بررسی کردیم و اگر مجلس ایران شرایط اضافه تعیین نکنه و مشکلاتی به وجود نیاره، ما هر چهار تا شرط که اعلان کردن اونها رو میپذیریم.
بله.
بعد یک به اصطلاح هفته‌نامه هم به اصطلاح هفته‌نامه یونایتد پرس از نیویورک خبر داد به نقل از مجله نیوزویک که جیمی کارتر در پیام خصوصی به ایران چهارشنبه آقای خمینی رو برای آزادی گروگان‌ها پذیرفته، این هفته‌نامه گفت که کارتر همچنین در قبال آزادی گروگان‌ها پیشنهاداتی به ایران کرده که از جمله لغو تحریم اقتصادی و فروش لوازم نظامی و صنعتی، تجدید روابط سیاسی بین واشنگتن و تهران و حمایت آمریکا، این خیلی مهمه، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی اتهامات ایران علیه آمریکا.
بله.
ولی هنوز به نقل از این مجله هنوز آقای خمینی یا دولت ایران جوابی به این چیز نداده. در هر حال وقتی مسئله در مجلس بحث شد، قرار بود که بالاخره اینقدر مسئله رو لفت و لیست دادن تا اینکه آزادی گروگان‌ها درست مصادف شد با روز سوگند ریگان به ریاست جمهوری برای اینکه یه مقدار این قضیه روشن بشه که اینها به خاطر اون تعلل اندیشون اهدافی در پشت این تعلل اندیشون بود و اون اهدافش هم بعدا روشن شد که اینا قرار و مدار با جمهوری خواهان بسته بودن. برای اینکه این مسئله روشن بشه یه مقدار من از قبل بعضی مسائل رو میگم.
بله
علیه هم آقای خمینی میگم هم آیت الله منتظری، هم بنی صدر، هم بازرگان و هم قدساده هم به آقای خمینی و هم به مجلس هشدار داده بودن که اگر میخواهید این مسئله به نفع ایران تمام بشه تا این انتخابات ریاست جمهوری بپاس و کارتر حاضر برای این که رئیس جمهور بشه همه چیز رو بده باید اینا رو آزاد کنید، اگر نه بعد سرکارتون با دولت کافر خواهد بود که دیگه وضعیت معلوم نیست که به چه صورتی در خواهد آمد.
بله
آقای منتظری میگه که من یک ملاقاتی با آقای خمینی داشتم زمانی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشت نزدیک میشد و پیش بینی میشد که اگر این گروگان ها آزاد نشن یک نفر از حزب جمهوری خواه بر سر کار بیاد. من با آقای خمینی گفتم یکی از عوامل پیروزی انقلاب ما این بود که یک فضای باز سیاسی با فشار دموکرات ها بر نظام شاه در ایران به وجود اومد و کارتر در به وجود اومدن این فضا خیلی نقش داشت. آقای منتظری میگه من نمیخوام بگم که کارتر آدم خوبیه، ولی ما همون وقت که در زندان بودیم یکی از زندانیان با خوشحالی میگفت جیمی جون، یعنی جیمی کارتر، این عینه جمله آقای منتظریه.
بله
جون میاد و مشکلات حل میشه و ما از زندان آزاد میشیم. بالاخره همین ایجاد زمینه باعث شد که نیروها بتونن فعالیت کنن و حداقل انقلاب با سرعت و خونریزی کمتری به پیروزی برسه. دیگه حالا که اینجوره من با آقای خمینی گفتم بالاخره ما یه روز باید این قضیه گروگانا رو حل کنیم، چه بهتر که اگر در زمان کارتر و با ابتکار خودمون این کار رو حل بشه خیلی بهتره. بالاخره دموکرات ها در آمریکا بهتر از جمهوری خواه هستند. جمهوری خواه ها بیشتر با اسرائیل نزدیکن و سرمایه‌دارای یهودی بیشتر در اونا نفوذ دارن. میگه وقتی اینا رو گفتم امام به من گفتن که از این زیبا که شما میگید ما خبر نداریم. گفتم این یه مسئله واضحیه، ما که نمیتونیم چشممون رو روی مسائل مختلف دنیا ببندیم، ما باید روی دنیا حساب بکنیم و مطابق منافع خودمون حرکت بکنیم. اگه یک امتیازی به اینا داده بشه بهتر از اونی که تحت فشار مجبور بشیم در زمان جمهوری خواه مسئله رو حل کنیم. ممکنه به خاطر همین مسئله دموکرات ها شکست بخورن و جمهوری خواه سر کار بیان که ظاهرن آقای منتظری میشه که ظاهرن مجلس نپذیرفت و قضیه رو حل نکند. این به اصطلاح توصیه آقای منتظری که زیر بارش نرفتن.
بله
مرحوم بازرگان میگه که نظر به اینکه کارتر برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری علاقه فراوان به آزاد شدن گروگان ها داشت، مجددا شرایط مساعد فراهم شد و کارتر آمادگی خود رو برای قبول 4 شرط محکم و معقول عنوان شده از طرف امام اعلام نمودند. ولی تعصب ورزی های عناصر افراطی و تعلل های عمدی مجلس و دولت تصمیم گیری و توافق را آنقدر به عقب انداخت که موضوع به لحاظ دولت در حال خروج آمریکا منتفی و دست ایران از آتوهای برنده خالی گردید. سرانجام با قبول بیانیه یا موافقتنامه سر و دست شکسته و دست پاچه الجزایری ها که واسطه بین ایران و آمریکا شده بودند، گروگان ها به ارزان ترین بها اگر نگویم به زیانبارترین شرایط تحویل داده شدند. البته این که مهندس بازرگان میگه به ارزان ترین بها اگر نگویم به زیانبارترین بها، برای اینکه کتابش میخواد در ایران چاپ کنه، این علت چیه؟
کامل
آمار رو داره و گفته زیانبارترین بها.
بله
و مطالب که عنوان کرده کاملا روشنه، ولی برای اینکه کتاب از زیر جامعه سانسور بگذره بالاخره این جمله رو اینجوری تعبیر کرد. در هر حال
جناب جعفری از تو به یک اشاره،
بله دیگه، برای اینکه مرحوم مهندس بازرگان خیلی انسان مؤدب و با اخلاص و درستکاری بود و بسیاری از امور رو رعایت میکرد، ولو با یکی هم مخالف بود بی احترامی به او نمیکرد.
کاملا
بر این اساس مسئله رو اینجور آورده. میدونی که در اون موقع آقای عزاده وزیر امور خارجه بود قبل از اینکه دولت رجایی بیاد سر کار.
بله.
در تاریخ 27 مرداد 1359 آقای عزاده در نامه مشروع به مجلس ضمن توضیح افکار عمومی جهان و دولت‌ها در مورد نگهداری گروگان‌ها و عواقب اقتصادی و سیاسی اون پیشنهاد کرد که اگر قبل از پایان دوره ریاست جمهوری کارتر و به دست دولت وی گروگان‌ها آزاد بشن به نفع جمهوری اسلامی و الله سر و کار ما با جمهوری خواهانه که کوشه میگه کوشش جمهوری خواهانم همینه که آزادی گروگان ها رو به تعویق بندازن. نامی آقای عزاده مفصله.
بله.
در روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شده، حالا توضیح میدن که چرا در روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شده، ولی من چند تا فراز از اون نامه رو میکنم.
بله.
شنونده های شما بدونن که اونهایی که مطلع بودن از مسائل جهانی قبلا این هشدارها رو داده بودن. در قسمتی از نامه آقای عزاده اومده که عوارض جنگ فرسایندهی که آمریکا از طریق نوکرش به عراق ایجاد کرده در رابطه با تضعیف نیروهای ما با سرعت زیاد با توجه به فقدان لوازم یدکی و تحلیل رفتن امکانات و تجهیزات نظامی از یک سو و اثرات محاصره اقتصادی غرب در کارخانه ها و کارگاه های ما از دیگر قابل انکار نیست. در تمام دنیا دیپلمات های جاسوس که ما مدارک زنده در حال جاسوسی دستگیر می شوند به عنوان عنصر سیاسی نامطلوب اخراج می گردند و تا به حال در روی زمین سابقه ندارد که یک عنصر سیاسی به عنوان جاسوس محکوم شده باشد. در یک قسمت دیگری از نامش میگه که اما از جهت انعکاس بین‌المللی واقعیت اینه که حتی یک کشور در روی زمین وجود نداره که با گروگانگیری و به خصوص ادامه زندانی کردن آنها موافق باشه. این مخالفت را بعضن به طور خصوصی و بعضن علنی و عمومی عنوان کردن. بهترین نمونه آن دادگاه دیوان لاهه است که در آن قاضی شوروی و یکی از اقمارش قضات کشورهای غربی و قضات کشورهای جهان سوم بن اتفاق با آزادی گروگان‌ها رأی دادند و در عین اینکه تجاوزات آمریکا به ایران را کمتر کشوری هست که محکوم نکرده باشه و یا بتونه که محکوم نکنه، ولی گروگانگیری رو بن اتفاق محکوم کردن.
بله.
بعد نکته دیگه اینه که میگه که ما اطلاع داریم که حزب جمهوری خواه آمریکا برای موفقیت در مبارزات انتخاباتی دور آینده سخت میکوشه که حل مسئله گروگان‌ها بعد از انتخابات آمریکا موکول بشه و واضحه که در چنین صورتی تا 4 سال آینده هر موقع که این مسئله حل بشه ما در جهت خاص حزب جمهوری خواه عمل کردیم.
بله.
در یکی که دیگهش میگه که در مجموع چنین نتیجه میگیریم که اگر برای بررسی شرایط آزادی گروگان ها از یک سو و تأمین منافع ما از سوی دیگر به دنبال موقعیت مناسب هستیم، این موقعیت فقط در یک ماه آینده وجود داره. فراموش نکنیم که هدف اصلی ما تأمین منافع اساسی ما.
بله.
اینم به این نامه رو در مجلس سانسور کردن و نامه مفصله در 12 صفحه در مجلس سانسور شد، واضح و روشن بیان کرده. منتها بعد که این نامه سانسور شد آقای عزاده نامه رو به روزنامه فرستاد و ما در 2 شماره روزنامه نامه رو در اختیار افکار عمومی گذاشتیم. حتی آقای عزاده یک نامه هم با آقای خمینی نوشته بود که من اون نامه رو ندیدم. یکی از نزدیکان آقای عزاده برای من نقل کرد که به گفته او من اعتماد دارم، 40 سال کور میشناسم. او گفت که حتی نامی نوشت که رو نوشتش هم داده بود به آقای منتظری و به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی و بهشتی، و در اونجا گفته بود که اگر این گروگانگیری رو قبل از این که جنگ شروع بشه، جنگ ایران را، گفته بود اگر این گروگانگیری را حل نکنید، شما با یکی که بحران جنگی با یکی از همسایه‌ها روبرو خواهد شد که در این جنگ طولانی ایران بسیار متضرر خواهد شد، و اینکه ما چجوری از این جنگ نجات پیدا میکنیم اون دیگه خدا میدونه. در حال یک چنین نامه هم خصوصی داده بود، البته چون اینجای منتشر نشده من هم نمیتونستم که اون نامه رو و خودم ندیده بودم نمیتونستم که نامه رو در کتاب بیارم.
بله.
اما در یکی از جلسات مجلس آقای محمد منتظری هم دید فریاد زد اونجا تا کارته بر سر کاره گروگانها را آزاد کنید، که اگر آزاد نکنید دوچار ریگان خواهید شد. البته محمد منتظری پیش خود منم گفته، با ما میدونید که محمد منتظری از قبل از انقلاب با ما رابطه دوستی داشت و تا اون روزی هم که کشته شد رابطش با ما بد نبود. گهگاهی مسائلی که خبرهایی که درونی رو متوجه میشد اونجاش که صلاح میدونست به ما میگفت، و حتی اگر همگاهی کمک میخواستیم در بعضی مواقع کمک هایی میکرد.
به منظورتون در روزنامه انقلاب اسلامی است دیگه؟
بله بله
بله بله.
در اینی که میدونی که پدرش هم خیلی کوشش کرد برای آزادی من به هم ندن.
بله.
اینکه ما از قبل اونها رو میشناسیم. البته یه مقدار با آقای بنی‌صدر گله داشت، علتش هم این بود، گلهش این بود بعد نیست که بدونید یک دفعه توقع داشت که آقای بنی‌صدر رو بکنه فرمانده سپاه، آقای بنی‌صدر زیر بار نرفت. یک دفعه هم بعد از اون توقع داشت که اون رو بکنه وزیر خارجه، زیر این بار هم نرفت. به همین علت یه مقدار با او دشمنی پیدا کرد، و بعد از اینکه از پیش آقای بنی‌صدر رانده شد به بیشتر رفت، جذب حزب جمهوری شد، نه اینکه عضو نبود ولی اصلا حزب جمهوری رو رها کرده بود. و شما میبینید که اولین کسی که علیه بهشتی موضع‌گیری کرد محمد منتظری بود، و این رو به عنوان راسپوتین در روزنامه و مجله و اطلاعیش بهشتی رو راسپوتین میگفت،
معرفی کرد. بله.
در روزنامه هاش خوندم، اطلاعیش هم به ما داده، الان هم موجوده.
بله.
بعد از این که اینها با تعلل‌های عمدی گروگان‌ها، آزادی گروگان‌ها به تعویق انداختن، بعضیشون خیلی متخصص بودن و پته رو به آب نمی‌زدن، ولی بعضی افرادشون ناخودآگاه اشاراتی می‌کردن که از اون اشارات انسان می‌تونست بفهمه که یک کاسه زیر اون کاسه هست.
بله.
از اون جمله که می‌تونم نام ببرم اون اشارات، یکی آقای باهنره، یکی آقای رجایی. به اصطلاح آقای باهنر میگه که میدونی که آقای باهنر از جزء مؤسسان حزب جمهوری و از عضو شورای مرکزی حزب جمهوری. او میگه که مسئله عقدت گروگان ها آقای باهنر خیلی هم دیر شده بود. امام حدود 5 ماه قبل مسئله گروگان ها را به مجلس واگذار کرده بود، و واگذاری سرنوشت این جاسوسان به مجلس به آن معنی نبود که به طول بیانجامد، و بعد از تصمیم مجلس موظف شد که تصمیمات متخذه را اجرا کند، و در حدود 70 روز مشغول، یعنی در واقع 70 روز بازی میکرد.
بله.
مشغول این کار بود. از آقای بستران، از آقای باهنر میپرسند که آیا آمریکا بعد از اینکه قرارداد اینا رو بستن، میگه آیا دولت آمریکا التزامی هم در مورد اجرای تعهدات خود نزد کشور الجزایر گذاشته یا خیر؟ آقای باهنر میگه که نه، او التزامی نگذاشته. میگه فقط اون کاری رو که کرده یک قراردادی رو به اصطلاح یک بیانیه رو دولت الجزایر داده، و دولت ایران در سطح بین‌الملل منتخب شده، و این تعهدات آمریکا. حالا اگه این تبادل قراردادها عملی نشه، ما هیچ رابطه اقتصادی و بازرگانی و سیاسی در سطح دنیا را نداریم و نمیتونیم دنیا را حساب کنیم اگه قراردادش را اجرا نکنه. میگه کشور ثالثی هم در جریان کامل اونه، نه این تو اونم تعهد باشه، یعنی حتی الجزایر هم هیچ تعهدی در برابر او نداره.
بله.
برای اینکه حالا به شرطی که بعداً خواهید دید، این قرارداد دیکته شده بود که آمریکایا به الجزایر و الجزایر هم آماده و شست و رفتش کردن و در واقع ایرانیا امضا کردن. البته الان اسناد مطلقی هست که ایرانیا امضا کردن، حتی از گفته بهزاد نبوی هم برمیاد که در بخش های دیگه به اون میرسید.
حتما. جناب جعفری، آیا شما در تحقیقاتتون به این نتیجه رسیدید که با وجود که کارتر تمام شرایط ایران رو قبول کرده بود، وقتی مجلس و گروهی که در رأسش آقای خامنه‌ای و رفسنجانی بودن، با کدامین و به چه بهانه‌ای این تصمیم گیری درباره آزادی گروگان‌ها رو به عقب مینداختند و تعلل می‌کردند؟
اینا رو یک به یک می‌رسیم به اگه به اصطلاح مرتب پیش بریم، به این سوال شما دقیقاً پاسخ داده خواهد شد.
خواهش
میکنم. بهتره که به مرور به این بپردازیم و خود به خود در خلال این بحثی که میکنیم این سوال شما کاملاً روشن خواهد شد.
خواهش میکنم. بفرمایید.
بله.
نه اون که چرا این کار رو کردن که حتماً، من منظورم اینه که با چه بهانه‌هایی هر روز این تصمیم گیری رو عقب مینداختن، یعنی چگونه به مردم و به
اونم میرسیم، اتفاقا به همونم میرسیم. من متوجه سوال شما شدم.
بله بله.
مردمی که نبود، یک ببین علت اصلیش این بود که یک مجلسی بود که این مجلس بر انحصار بود، وزیر سانسور به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی.
بله کاملا.
این اول قدم
آقای خامنه‌ای
ترسونده بودن یک 30-40 تا به اصطلاح، یا حالا بین 60-70 تا که بعد یواش یواش اونا کم شد 30-40 تا، و بعدنم از اون 30-40 تا هم کم شد 10-12 تا. اونها هم به اندازه وحشت ایجاد کرده بودن و از طریق سانسور و توهین و وسائل دیگه که در اختیار داشتن اذیت کردن و فحش و بد و بیرا داشتن، که اونها هم یواش یواش دیگه جا زده بودن.
بله مثل
مسائل می‌رسید.
بله مثل مجالس رضاخانی، مجلس هایی که در زمان بله و بعدم بله و بعدم محمد رضا شاهی. بله بله
بله. میگه که آقای باهنر در این تیکه‌ای که اینم نقل قول ایشون رو خوندم اذعان میکنه که اولا وقتی مسئله گروگان ها به مجلس واگذار گردید به این معنا نبود که به طول بیانجامه، اما آزادی اونها خیلی دیر شده بود و به قول وی برای تصویب 4 شرطی که آقای خمینی برای آزادی گروگان ها مشخص کرده بود و باز به قول خودشون نظر به این که آقای خمینی برای همشون ولایت داشته میبایستی به فوریت انجام میدادن، مجلس اون رو 70 روز طول داره. ثانیا اگر آمریکا از تعهدات خودش در قبال ایران سرباز بزنه هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود نداره و تنها آقای باهنر میگه که قراردادی امضا شده و کشور ثالثی هم در جریان کامل مونه. در اینجا یک نکته بگم که این نکته رو 2.5 سال پیش، البته تاریخ دقیقش رو چون یادداشت کردم بعداً به عرض شما میرسونم، من جام جم رو داشتم روزی که بحث بود که آمریکا از طریق فرودگاه های انگلیس ادوات نظامی داره برای اسرائیل میبره در جنگ لبنان.
بله
خاطرتون هست؟
بله بله.
بحث مطرح شد، بعداً جام جم به اصطلاح جامعه جمعی که برای خارج برنامه پخش میکنه یک آقایی رو به نام عبدالفضل به عنوان کارشناس که درستم خودش رو معرفی نکرده آورده بود مجری برنامه، به این تذکر به این اصطلاح این مسئله رو عنوان کرد که میگفت تمام اون گروگان‌ها ادعای خسارت کردن و از ایران خسارتشون رو گرفتن، در صورت که طبق اون شرایط بنا نبود که اونها ادعای خسارت بکنن، ولی علی‌رغم این ادعای خسارت کردن و از پولهای ایران خسارتشون رو برداشتن.
بله.
این رو تا و میگفت هنوز هم درگیر اون هستیم که این تقریبا 4-5 ماه گذشته این عمل اتفاق افتاده، یعنی اطلاعش منتشر شده.
بله کاملا درسته، مرتب هم شکایت میکنن. بله.
آقای نجایی که تصور پست نخست وزیری رو هرگز نمیکرد، حالا که با پشتوانه حزب جمهوری بر سر کار و شرکایشون بر سر کار اومده و به اصطلاح آقای بنی سعد هم با یک محاسبه غلطی رو به مجلس معرفی کرد به عنوان نخست وزیر و حالا بر کرسی نخست وزیر تکیه زده، طلایی رو که گهگاهی بنا نیست از خودش بروز میده بروز میداد، برای اینکه خیلی ناشی بود. مرحوم باید بشتی در این روابط و خود خودم خیلی پخته بودن و علامت خیلی به سختی میدادن بروز میدادن، ولی او گهگاهی علایم به علایم این که زدوبند وجود داشته علایم از خودش بروز میداد. بنا به گزارش خبرگزاری ها، آقای رجایی به هنگام بازگشت از نیویورک در مصاحبهش عنوان کرد که معتقد است، این گفته ای معتقد است که آمریکا چهار شرط آیت الله خمینی را برای آزادی گروگان‌های آمریکایی می‌پذیرد، اما در مورد سرنوشت آنها مجلس باید تصمیم گیری کند. همچنین آقای رجایی گفت ما تا کنون نتایجی را که از گروگان گیری می‌خواستیم به دست آوردیم. باز آقای رجایی در تاریخ 3 مهر 1359 در مصاحبه با خبرگزاری پارس در مورد مسئله گروگان‌ها عنوان کرد مسئله گروگان‌ها را بدون توجه به نتیجه انتخابات آمریکا دنبال می‌کنیم. خیلی نکته مهمیه.
بله.
مسئله گروگان‌ها را بدون توجه به نتیجه انتخابات آمریکا دنبال می‌کنیم. آقای رجایی در این مصاحبه در مورد اهمیت گروگان‌ها برای دولت و ملت آمریکا گفت، به اصطلاح گفتش که گفت آمریکا به هیچ وجه دلش برای گروگان ها نسوخته و فقط به دنبلای منافع خودشه و اگه لازم باشه گروگان ها را برای جنگ بهانه میکنه. بنابراین میگه من در سفرم در نیویورک سعی کردم به هر ترتیب شده مسئله را برای مردم آمریکا روشن کنم تا اونا بفهمن که برخلاف آنها دولت آمریکا جدا حاضر به آزادی گروگان ها نیست و اگر گاهی هم برای آزادی اونها فشار میاره فقط جنبه سیاسی داره نه انسانی. رجایی اضافه کرد که مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اعلام شرایط گروگان ها روال طبیعی خودش رو طی میکنه و به این مسئله که مثلا اگر اونها آزاد بشن کارتر و اگر اونها آزاد نشن ریگان در انتخابات پیروزیش کاری نداره. این دقیقا میرسونی که یک کاسه پشت این کاسه یا سه کاسه یک پشت این کاسه ایست.
بله.
بعد آقای رجایی زمانی این اظهاراتو میکنه که به دولت ایران و آقای خمینی اطلاع داده شده که کارتر و دولت آمریکا در ازای گروگانها حاضر به پذیری چهار شرط آقای خمینی و حالا آقای رجایی دلش به حال ملت آمریکا سوخته که کوشش میکنه به اونها بفهمونه که بله برای آمریکا آزادی گروگان‌ها جنبه سیاسی داره و نه انسانی.
بله.
پس انسانی هم حالا میخواد به آمریکایی‌ها بره.
بله. درست مثل آقای احمدی نژاد در نامه‌هایی که برای مردم آمریکا میده و ای کاش هم ایشون رئیس جمهور آمریکا میشدن.